بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای رو که داشتیم بحث میکردیم این بود که اگر کسی فراموش کند و تمام اعمال حج رو به جا بیاره بدون اینکه محرم بشه برای حج، آیا حجش درسته یا نه؟ عرض کردیم مقتضای قاعده همونطوری که مرحوم ابن ادریس گفت بطلان حجه. این مثل آدمی میمونه که همه اعمال نماز رو انجام بده اما یادش بره از اول نیت کنه، تکبیرات الاحرام بگه، ولی قرائت خوبی انجام بده، رکوع، سجده، همه هم با قصد قربت انجام بده. بنابراین این تعبیر ابن ادریس که والذی تقتضیه اصول المذهب انه لا یجزی درسته، واقعا همین اقتضا رو داره. و حالا گفتیم اون اشکال ایشون بر شیخ و اشکالات محقق بر ایشون و اشکالات شهید اول بر محقق رو قبلا توضیح دادیم. اما گفتیم ما ادله ای داریم که این ادله در برابر این قاعده است. ببینید تفاوت ما با ابن ادریس تفاوت مبناییه. خب ابن ادریس رضوان الله علیه قائل به حجیت خبر واحد نیست. چون قائل به حجیت خبر واحد نیست، در نتیجه اون دلائلی رو که ما در این مسئله بسیاری از موارد ذکر میکنیم و میپذیریم، ابن ادریس رضوان الله علیه اصلا اینا رو نمیتونه قبول بکنه، چون همه اینها به تعبیر ابن ادریس خبر واحده و خب روی اصطلاحات ابن ادریس هم خبر واحد رو مبانی ابن ادریس حجیتی نداره. خب در این مسئله ما دو تا روایت در واقع داشتیم. یک روایت که صاحب وسائل اینو اول باب آورد و اون مرسله جناب جمیل بود که عرض کردیم چند راه برای از نظر دلالت کاملا دلالت داره بر مسئله، نیاز به بحث دلالی نداره، چون مضمونش این بود که فیرج را نسی ان یحرم او جهلا و قد شهد المناسک کلها و طاف و سعا قال تجزیه نیته اذا کان قد نوا ذلک فقد تم حجه و ان لم یحل. خب صریح تقریبا واضح. مشکل در سندش بود که عرض کردیم اینکه جمیل از اصحاب اجماعه باعث صحت این سند نمیشه، اینکه ابن ابی عمر لا یرسل ولا یروی الا عن ثقتین باعث صحت این سند نمیشه، و بالاخره اینکه اصحاب چنین فتوایی دادند هم باعث صحت این سند نمیشه، چون گفتیم شاید اصحاب از ادله دیگری به این نتیجه رسیدند، چون اونی که نیازه شهرت عملی به روایته و ما دلیلی نداریم که عمل به این روایت کرده باشن خیلی ها، نهایتا فتواشون مطابق این روایته، نه اینکه دلیلشون این روایت بود. روایت دیگر روایت جناب علی ابن جعفر بود. این سندش مشکل نداره. مشکلی که در این روایت بود این بود که این روایت فقط مربوط به جاهله. ان رجل کان متمتعا خرج الى عرفات و جهل ان یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع الى بلده قال اذا قضى المناسک كلها فقد تم حج. در بحث جهلش این سن برای ما کافیه. ما که مثل ابن ادریس هستیم که بگیم آقا با یه خبر که نمیشه در مقابل قواعد ایستاد. ابن ادریس اینو گفت، ما میستیم مشکل نداریم، اما این مربوط به جاهله. خب این روایت عرض کردیم جلسه قبل که مر جناب علی ابن جعفر دو تا روایت داره، یا در سه تا در واقع روایت. در یه روایت یک سوال کرده دو تا جواب گرفته، در اون دو تا روایت دو تا سوال کرده دو تا جواب، و ما تقویت کردیم که این دومیه. یعنی ظاهر داستان اینه که علی ابن جعفر دو بار سوال کرده و دو بار دو تا جواب گرفته، نه یک سوال رو دوباره نه انجام نداده، دو تا سوال متفاوته. یه سوالش اینه که اگر کسی جاهل بوده تا انتها متوجه نشود، سوال دیگرش مربوط به نسیانه، ولی اون نسیانیه وسط عرفات یادش میفته، اون تا آخر پیش نمیره. بنابراین اون فرمایش که آقای خویی فرمودن در ذیل اون حدیثی که یک سوال است و دو تا جواب، اون میره کنار، اون به درد نمیخوره. میمونه این روایت که آقا علی ابن جعفر راجع به جهل سوال کرده، از این میشه حکم صحب و به دست آورد. ما اینجا با مرحوم نراقی و مرحوم کاشف اللسام همراه شدیم و جناب آقای خویی رضوان الله علیهم گفتیم بله، جهل ندانستن اعم است از این که اصلا نمیدونسته یا میدونسته یادش رفته. تو عرف فارسی هم همینطوره، یکی میگه نمیدونم، ممکنه میدونسته یادش رفته، ممکنه نمیدونه اصلا از اول هم نمیدونسته. هر دو رو کلمه نمیدانم سر، اما اگه بگه یادم رفته، یادم رفته یعنی میدونستم و الان نمیدونم. بنابراین اون حالتی که اصلا نمیدونسته نمیگن یادم رفته، مگر اون طلبایی که میخوان تقیه توریه کنن اصلا بلد نیستن، میگه آقا یادم رفته. یادش نرفته، اصلا یادش رفته یاد بگیره، مقصودش اینه، نه یادش رفته این مطلب، اصلا از اول یاد نگرفته. اما در حالت عادی کسی که صحبت میکنه میگه یادم رفته، یعنی میدونستم و یادم رفته، الان نمیدونم. اما نمیدانم اعمه، من اینو تقویت کردم. مرحوم آقای خویی یه بچه دیگر هم پذیرفت که اونو مرحوم شاهرودی، استاد محمود شاهرودی رضوان الله علیه نپذیرفت هیچ کدوم اینا رو، و اون این بود که اگر گفت نمیداند حکمش اینه، پس سحب به طریق اولا، اولویت. اینو من خیلی برام واضح نیست، ولی ایشون فرمود که سحب اولاست، نه جهل نسبت به سحبا. یعنی اگه یک برای جاهل آمد حتما برای ساهی هست، حکسش نیست. یعنی یک برای ساهی آمد برای جاهل ضرورتا نیست. این آقای خویی پذیرفت و هرچند مرحوم شاهرودی نپذیرفت. اما من زیاد به این تمایلی ندارم، به نظرم خیلی روشن نیست این اولویت. با اون وجوهی هم که آقای خویی توضیحی هم که میده که حالا قبلا عرض کردم خیلی قانع کننده نیست. اما این که عرفن در معنای لغوی جهل شمول نسبت به سهو هست، اینو من قبول میکنم. و به همین دلیل ببینید نتیجه یکی میشه، حالا چه ما مثل آقای شاهرودی بگیم آقا مرسله جمیل به عمل اصحاب جبران میشه ضعف سندش، فتوا بدیم، چه مثل آقای خویی بگیم که نمیدونم اون روایت علی بن جعفر که یه سوال کرده دوتا جواب داده ظهور در این داره، چه مثل آقای خویی بگیم که سهو نسبت به جهل اولاست، چه مثل آقای خویی و مثل مرحوم نراقی و مثل کاشف اللسان بگیم جهل شامل سهوه، نتیجه فتوا یکی میشه. آقا دلیلش فرق میکنه، ما این آخری رو قبول داریم که جهل شامل میشه. خب با این تعبیر برمیگردم به عبارت امام. عبارت امام تقریبا چیزی که ما بخوایم توضیح بدیم نداره، لو نسی الاحرام و خرج الى عرفات، قبلا اینو توضیح دادیم، وجب الرجوع الاحرام من مکه، جای احرام حج مکه است، رفته عرفات یادش افتاد که احرام در مکه را انجام نداده، باید برگرده مکه. بله لولم یتمکن، اون روایت علی ابن جعفر میگفت که رسید به عرفات یادش افتاد، نیاز نیست برگرده، همونجا بگه علا کتاب کتاب که و سنت اللهم علا کتاب که و سنت نبی یک، تعبیر این بود. اون رو باید حمل کنیم همونطوری که مرحوم آقای خویی گفته، برای این که مقصود این کسی است که الان تو عرفات یادش افتاده و دیگه نمیتونه برگرده به مکه و برگرده به عرفات و به اول وقت وقوف برسه، یعنی یا وقت وقوف شده یا نزدیک وقت وقوفه، یا به هر حال راه یه طوریه، عادتا هم این زمان قدیم نمیشده، کسی از عرفات که نصف روز راه بوده تا مکه بخواد روز روز اون موقعی میرسیدن عرفات که دیگه روز نهم بوده، چون اینا شب نهم تو منا میموندن، سنتشون این بود دیگه. بعد حرکت میکردن از منا به سمت عرفات، چون منا بین راه مکه و عرفات بود. خب الان این بابا که تو عرفات یادش افتاده، قاعدتا روز نهمه، تو اون زمانم با اون وسائلم روز نهم میخواست بیاد و برگرده، یه روز راه بود به صورت عادی. حالا با اسب مثلا میرفت نصف روز راه بود، مثلا ای تند اسب تند روی داشت نصف روز راه بود، بنابراین عادتا نمیرسیده. اگرم حضرت بدون اینکه سوال کنه این میرسه یا نمیرسه فرموده، چون اصلا یه چیزی بوده که سوال کردن نداشته اون زمان، چون معنا نداشته حضرت بپرسه این میرسه بره مکه محرم بشه یا نه، اصلا معلوم بوده که نمیرسه دیگه. کسی که دیگه عرفات روز نهمه، اصلا اینو مرتکزشون بوده، نه اینکه از روز هشتم که نمیرفته کسی عرفات، از روز هفتم که نمیرفته عرفات دو روز قبلش باشه اونجا، روز نهم بوده. اینا معلوم بوده که نمیتونه برگرده، برای همین حضرت هم ده اونجا محرم شد. بنابراین امروز که ما اینو میگیم، نه اینکه این امروز این حکم جعل شده، اون موقع هم بوده، خوش اون موقع امکانش نبوده، الان هم عملا امکانش نیست. این قبلا هم عرض کردم، حالا بعضی از آقایون هم فرمودن این به فرضه. این اگه یه وقتی مکه حج خیلی خلوت باشه شاید بشه این اتفاق بیفته، و الا در حالتهای عادی، حجای عادی که این سالها هست، الان هم شما روز عرفه تو عرفات باشی بخوای برگردی مکه محرم بشی برگردی عرفات، تقریبا نمیشه. با این که الان مکه انقدر بزرگ شده که خیلی نزدیک شده به عرفات، چون مکه الان از منا رد شده دیگه از نظر فاصله به عرفات، با این همه عادتا نمیشه، انقدر شلوغ و تراکم و اینا نمیشه. اما اگر کسی میتونه، خب باید برگرده دیگه، قاعده اقتضا میکنه باید برگرده، و این روایت هم میشه بر همون فرضی که شخص نمیتونه برگرده. بنابراین فرمایش امام و مشهور درسته، لولم یتمکن به هر دلیلی لزیق وقتن و عذرن احرم من موضعهی. امام فرمود لولم یتذکر الى تمام الاعمال صح حجه و الجاهل بالحکم فی حکم ناسی. البته شاید از نظر ادبیات فتوایی بهترین بود که امام می فرمود لوکان جاهلا و بعد الا تمام الاعمال جهل باقی موند حجش درسته، و الناسی بالحکم فی حکم الجاهل، چون اونی که روایت داره دلیل خاص داره جاهله، ناسی سرش دعوا بود که این یه دونه روایت مرسله جمیل بود که سندش مشکل داشت، اون یکی روایت هم که نسیان رو گفته بود وسط را یادش افتاده بود تو عرفات، اونم تا انتهای عمل نبود. این از نظر ادبی، حالا درست از نظر فتوایی هر دوش جاهل و ناسی یه حکمو دارن، ولی اینکه امام اول ناسی رو بگه بعد بگه جاهل به حکم ناسی، این خلاف ظاهر ادله است. اونی که تو ادله واضح تره حکم جاهله نه حکم ناسی، این بیشتر ظهور داره، دلیل داریم تا حکم ناسی. چون اگه شما حتی مرسله جمیلم بپذیری، تو مرسله جمیل با جاهل هست، اونیش که محل بحث چیه. حالا البته اثرش که این اثری تو فتوا نداره. الان یه سوالی یکی از آقایون همین توی دفتر کرد، بعد بحث شد و یکی از رفقا که در واقع کارش پاسخ به استفتاءاته، خدا حفظ کنه جناب آقای وحیدپور که کارش همینه، به ایشون گفتم آقا بگو فتوا چیه، گفتم نظر خودتون نمیخوام، نظر مراجع. رفت عبارت امام آورد، سوال این بود، حالا سوالشو بگیم، سوال این بود که اگر کسی برای این که دینشو نده بذاره بره سفر، با فرض این که در سفر امکان پرداخت دینو نداره، مثل الان نبوده که کارت به کارت کنه نمیدونم اینترنتی به پرداخت، و این آدم هم پول داره، نه این که نداره که مثلا شرعن امکان تأخیر داشته باشه، نه شرعن واجب بوده بهش بده بذاره سفر. بعد امام اونجا فرموده که اول فرموده این سفرش سفر سوال اینه سفر معصیت یا نه، که این سفر معصیت باشه میدونید نماز در شکسته نیست. امام اول فرموده سفر معصیت نیست، بعد فرموده لا یترک الاحتیاط بالجمع در فرض دی، در همین مثال. بعد دعوا شد بین آقایون که این لا یترک الاحتیاط احتیاط واجب نیست، چون بعد فتواست گفتم آقا لا یترک وقتی میگه یعنی احتیاط واجب. بعد امام آخرش فرموده ولی این که نمازش تمام باشه قوی تره، یعنی معصیت. امام مصر و کراسون اول نگفته که بابا این فبای سفر معصیت، اول میگه نیست، بعد میگه لا یترک الاحتیاط بالجمع، بعد آخرش میگه ولی این که تمام بکنه این به نظر این درسته. خب یعنی معصیت دیگه. حالا امام رضوان الله علیه گاهی توی ادبیاتشون فقها هم طورن یه جورایی میگن که عبارتهای مقداری میپیچه. به هر حال امام فرمودن آخرین جمله لو تعمد ترک الاحرام الى زمان فوت الوقوف به عرفه و مشعر بطل حجه، اگه عمدن ترک بکنه تا اون زمان این حجش باطله. چون گفتیم خب بالاخره اگه بگه عمدن هم ترک بکنه اشکال نداره، معناش اینه که اصلا احرام امر واجبی نیست. خب اگه دیگه عمدن هم اشکال نداره و چیچه و چه واجبیه که حتی اگه عمدن هم ترکش بکنی اشکال نداره، چه وجوبی داره؟ پس این یه حد اقل وجوب اقتضا میکنه، وقتی عمد هست و علم هست این دیگه باطل باشه دیگه، این دیگه حد اقل اثر وجوبه دیگه. اما مرحوم سید یک جمله ای داشت که در کلام امام به این جمله اشاره نشده و اون اینه، فرمود لو نسی المتمتع الاحرام للحج بمکه ثم ذکر وجب علیه العود مع الامکان و الا ففی مکانهی، همونجا که هست، ولو کان فی عرفات بل المشعر. اینو امام نداره. امام فرمود ولو تو عرفات هم باشه همونجا محرم میشه، عرفاتو داشت، ولی توی مشعر رو امام اشاره نکرده. روایت عرفاتو گفت، نصیحت عرفات روایت علی بن جعفر بود، مشعر رو نگفته. مرحوم آقای خویی اینجا یه مطلبی دارن که حالا اگر اسلایدشو پیدا کنم، ایشون میفرمان ببینید در مشعر طرف یادش میفته دیگه یه اصلا معنا نداره برگرده مکه. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه تو عرفات که میگیم برگرده مکه، این مال وقتیه که طرف دوباره میتونه برگرده عرفات از اول وقوف عرفات با احرام از مکه باشه. ولی این بابایی که تو مشعر یادش افتاده، یعنی اصلا وقوف عرفات چی شده؟ تموم شده. این که دیگه نمیتونه، حتی الان اگه بره مکه هم دیگه نمیتونه بیاد وقوف عرفات از اول با احرام در مکه انجام بده. پس دیگه اصلا معنا نداره به این بگی آقا برو توی مکه دوباره محرم شو، این دیگه توی مشعر محرم میشه. این فرمایشی که آقای خویی فرمودن که اینجا دارن این عبارتشون، نعم لو تذکره مال ناسی او علمه مال جاهل بالحکم فی المشعر یحرم فی نفس المکان الذی تذکره و علمه فی و لیس علیه رجوع الى مکه و این تمک کنم این ظالب، ولو میتونه بره مکه و برگرده به مشعر خودشو برسونه، دیگه به عرفات نمیتونه، چون عرفات که گذشت، ولی به مشعر میتونه برسونه. چون میدونید که داستان رو، حالا دوستانی که حج رفتن که بلدن، ببینید تا غروب عرفات که اینا توی عرفات هم. تا غروب عرفه، غروب عرفه که میشه اینا هم دیگه از عرفات میتونن برن بیرون و را میفتن دیگه. یفیز الناس الى مشعر افیزو کما یفیز الناس، اونجا تعبیر مال همین. این میرن سمت مشعر. حالا کی میرسن مشعر؟ بستگی داره، پیاده میرن خیلی ها، هنوزم خیلی وقتا پیاده میرن، بعضی وقتا سواره. حالا این جریانات جدید سواره امکانش خیلی بهتر شده بود، قبلا سواره از پیاده بیشتر طول میکشید، ما سواره گاهی میرفتیم دو برابر پیاده تون میشه. وقتی میرسن مشعر که هنوز معمولا نصف شب نشده میرسن مشعر، در حالی که وقوف اصلی مشعر بین الطلوعینه و بنابراین حالا مثلا طرف رفته مشعر، فرض کنید 2 ساعت بعد غروبه، خب بعد میدونید مشعر نزدیکتره به مکه، چون عرفاتون دور است، مشعر به سمت مکه میای، منا باز بیشتر میای به سمت مکه. تو مشعر 2 ساعت به غروب، از غروب گذشته اسم مشعر یادش میفته یا علم پیدا میکنه که باید اصلا در مکه محرم میشد، این الان وقت داره بره مکه فرض کنید محرم بشه برگرده قبل از اذان صبح خودشو برسونه به مشعر که اون وقوف بین الطلوعین رو که در واقع اصل کاره اون رو درک کنه. آخه خوبی فهمان لازم نیست. چرا؟ میفرمان برای اینکه اون داستان احرام از مکه مال وقتی بود که بخواد از اول عمل عملو با احرام از مکه انجام، این کسا عرفاتش رفت دیگه، حالا بفرض الان هم بره مکه برگرده دیگه عرفاتو که نمیتونه درک کنه که چه اثری داره. بنابراین ایشون تعبیرش اینه از لا اثر لهذا الاحرام والمفروض ان موقف عرفه فات عنه بلا احرامه. این فرمایش های خویی درسته، اینم که مرحوم عرض کنم صاحب عربه اشاره کرده ولو فی المشعر درسته، یه مشعر که بود یه برگشت معنا نداره، عرفات معنا داره که بره برگرده از اول عرفه، از اول ظهر عرفه رو در عرفات باشه با احرام از مکه. نه خب همینه میگه دلیل نداریم. ببینید اون مقداری که ما میدانیم اینه، یعنی قواعد اقتضا میکنه اینه که شما باید کل اعمال حج رو با احرام از مکه انجام بدید. وقتی بخشی از اعمال گذشته مثل عرفات و قابل وقوف در عرفات که قابل جبران نیست، ما دیگه دلیلی نداریم برای اینکه شما باید این مابقی رو با احرام از مکه انجام بدید. چه دلیلی؟ نه اعمال که وجوبشون که انحلالی نیست، وجوبشون که جدا جدا نیست که بگیم وقوف یه واجبه، ما وقوف در مشعر یه واجبه، وقوف در عرفات یه واجبه، اون واجب فوت شده این یکی مونده، خب پس اینو بره مکه محرم بشه، کل عمل یه تیکه بوده دیگه، اونی که میشده با احرام در حج انجام داد از اول انجام نداده، همین الان دیگه وسط مثلا مشعر یادش افتاده یا بعد از مشعر یادش افتاده، تو منا یادش افتاده، تو منا هم میتونه بازم، منا که راحت تره الان که دیگه هیچی یه قدم راهه، منا راحت تره میتونه بیاد مکه محرم بشه با اینکه وقوف مشعرشو بدون احرام بوده از مکه، این واجبه؟ میگیم نه، این دیگه اون عمل که دیگه با احرام از مکه نمیشه، بالاخره در هر حال احرام از مکه نمیشه، نهایتا میگیم محرم بشه به خاطر اینکه مثلا حالا دیگه این مابقی عمل، تازه بعید نیست، حالا ما که بعید نیست بگیم این اصلا احرام نخواد، مثل اون آدمی که اصلا کل شاید، حالا میگیم این دیگه یادش افتاده یه محرم دیگه معونه ای نداره. که یک مطلب دیگری که در عربه بود این بود که اگر این آقا لو احرم من غیرها نسیانن، از غیر مکه محرم بشود نسیانن، و لم یتمکن من العود الیها، و دیگه نمیتونه برگرده به مکه، یادش رفته بود باید در مکه محرم بشه، بیرون مکه محرم شد، الان که یادش افتاده دیگه نمیتونه، صح احرامه من مکانه، همونجا محرم بشه، یعنی دیگه لازم نیست بره مکه چون دیگه نمیتونه برگرده، همونجا محرم بشه. اینجا آقای خویی یک فتوایی دارن که تعلیقه استثنایی ایشونه، میفرمان لا یبعد، این فتواست، صحت و احرام هل اول، یعنی همون احرام خارج مکه نسیانن که اون یادش رفته بوده محرم شده، پشت با این فرض ازا کانه حین الاحرام ایزن غیر متمکنن من الرجوع الی مکه، یعنی اگر یادشم بود نمیتونست به مکه برگرده، یعنی وظیفه واقعیش الان احرام از مکه نبود، چون نمیتونست برگرد. این آدم نسیانن محرم شد، یعنی اصلا یادش رفته بود که باید احرام از مکه باشه. آی خویی میفهم لا یبعد صحت و احرامه الاول، یعنی نیاز به احرام مجدد نداره، چون سید میگه احرام مجدد دیگه من مکانه. آی خویی میفهم نه، لا یبعد صحت احرامه الاول. این فرمایش آی خویی به نظرم درسته اینا، یعنی این آدم درسته وظیفه ظاهریش احرام از مکه بوده و این اون وظیفه ظاهری رو یادش رفته، ولی وظیفه واقعیش احرام از مکه نبوده، چون واقعا هم اون موقع نمیتونسته خودشو برسونه به مکه، محرم بشه و برگرده خودشو برسونه به وقوف در عرفات. خب این مسئله عرض کردم اون قسمتیش که توی او تحریر گفتیم چیزی نداشت خیلی، این قسمت عروه دو تا نکته اضافه داشت، خواستم اینا رو هم بگیم. هرچند ما ظاهرا تحریر بحث میکنیم، اما ظاهرا واقعا خیلی جا عروه بحث می‌کنیم. ما عروه بحث نمی‌کنیم چون عروه این بعضی وسطاش هم یه فروعاتی داره، ما بعضی از اونها رو دیگه می‌گذاریم ازش. هرچند بعضی از فروعاتش رو امام داخل یه مسئله داخل کرده، ما اونها رو بحث می‌کنیم. بگذاریم. مسئله بعدی. خب اگر خاطرتون باشه یه بحثی قبلا کردیم که تمتع وظیفه کسانی است که محدوده حرم نیستن، که در محدوده حرم بحث کردیم که چیه، حالا ملاک شهر مکه است، محدوده حرم نمیدونم چند فرسخه فلان اینا، که قبلا که ما گفتیم ملاک اون حرمه، حرم هم یه شکل منتظمی نداره، یه شکل نامنظمی داره، محدودش هم مشخصه، تو روایات هم تعیین شده، از گذشته هم علاماتی بوده تا امروز و اصلا از نظر جغرافیایی تقریبا شکی در محدوده حرم نیست. اونایی که تو اون محدوده هستن با اون شکل که ما قبلا نموداراش و شکلش و نقشه هواییش و گوگل مپش و همه رو اینا رو برای شما نشون دادیم، اونایی که توی اون محدوده هستن اونا وظیفه‌شون تمتع نیست، اما اونایی که خارج از این محدودن وظیفه‌شون تمتعه. حالا یک کسی که وظیفش تمتعه میتونه به جای تمتع قران یا افراد و اختیارن انجام بده؟ امام فهمون نه، لا یجوز لمن وظیفته التمتع، که نوع مسلمان خارج از محدوده حرمن دیگه، اکثریت خارج از محدودن، یا اقلیت کوچکی تو محدوده حرمن دیگه. امام میفرمان لا یجوز لمن وظیفته التمتع، یعنی خارج از محدوده حرمه، ان یعدل الی غیره من القسمین الاخیرین اختیارا، این لا یجوز. نعم لو زاغ وقته عن اتمام العمره، این وقتی میرسه به مکه که اصلا اگه بخواد بره عمره انجام بده، یعنی بره طواف کنه، نماز طواف بخونه، سعی رو انجام بده و تقصیر رو، که در حالتهای خلوت نیم ساعت طول میکشه، در حالتهای شلوغ طواف، نماز طواف و سعی تقریبا حدود یک ساعت و نیم تا حالا بسته به میزان شلوغی تا شاید نزدیک سه ساعت هم اگه خیلی شلوغ باشه و گاهی وقتا بسته میشه سعی، البته قبل از توسعه مسعا خیلی بیشتر بود، واقعا بسته میشد، یه سنی میشد راه رفت که خیلی شرایط گاهی وقتا خطرناکی میشد، طول میکشه. حالا این بنده خدا نیم ساعت تا سه ساعت وقت نداره که بره عمرش انجام بده، بعد محرم میشه، بلافاصله محرم شدن برای حج که دیگه یه دقیقه هم طول نمیکشه، نیت میکنه میگه لبیک تو مکه و راه میفته میره به سمت عرفات. این وقت نداره، اگه بخواد وایسته برای عمره نمیرسه به حج، یعنی اوله، حالا اون اوله کجاشو میگیم، اون جایی که باید برسه نمیرسه. امام میفرمان این آدم که به اینجا رسیده این تبدیل میکنه به افراد، محرم میشه برای حج، میره حجش رو انجام میده، دیگه اون عمره رو رها میکنه، در واقع اون احرام عمره رو رها میکنه، محرم میشه بلافاصله برای حج، میاد میره عرفات برای اعمال حج، بعد از حج میاد عمره مفرده انجام میده که دیگه این تمتع نیست. نعم لو زاق وقته عن اتمام العمره و ادراک الحج جاز له نقل النیت الى الافراد، میتونه نیتشو تبدیل کنه به افراد و یأتی بالعمره بعد الحج. حالا ملاک خوف چیه؟ حد و زیق الوقت، اون محدوده مزیق شدن وقت چیه؟ امام یه فتوا داره میگه، بعد عروه نگاه میکنیم هفت قول نقل میکنه اینجا. امام میفرماد حد و زیق الوقت خوف و فوات الاختیاری من وقوف عرفه، یعنی این آدم نمیتونه از اول اذان ظهر عرفه در عرفات باشه. اگه دید اینو نمیتونه، این اون خوفی که گفتیم حاصل شده. علل اصح فتوا میده، اما نه به تعبیر خیلی خیلی محکم، علل اصح، چون اختلاف نظر زیاده. الان عروه میبینیم، عروه میگه هفت تا نظر وجود داره، بعدش هم میگه منشأ این اختلافات هم روایاته، که روایات تعابیرش مختلفه. و ظاهر، خب این حکم مربوط به حج واجبه یا نه؟ تو حج مستحبی هم یک کسی مستحباً میخواد تمتع انجام بده، این نمیتونه تبدیل کنه یا میتونه تبدیل کنه به افراد در این حالت؟ امام میفهمان و ظاهر عموم الحکم به نسبت الال حج المندوب، فلو نواعت تمتع ندبن و زاق وقته عن اتمام العمره و ادراک الحج جاز له العدول الى الافراد. بعد حالا اگر تبدیلش کرد به افراد، این بابایی که مستحبی انجام میده، این مربوط به اونه ها، این تکه آخر عبارت اشتباه نشه، مربوط به کسی است که اصلا اصل حج بر او واجب نبوده، حالا آمد تمتع انجام بده، چون افضل افراد گفتن تمتع، قبلا گفتیم، بعد خورد به این محدوده وقت و تبدیلش کرد به افراد، عمره هم باید انجام بده. امام میفهمون وجوبی نداره، یعنی اصل عملش مستحب بود، حجشو انجام داد دیگه، حج افراده. والاقوا عدم وجوب العمره علی، بر این آدما، نه بر اونی که حجش حج واجب بوده ها، اون نه، اینی که حجش حج مستحبی بوده. این فرمایش امام. حالا اونی که واجب بوده، اگر عمره مفردش رو قبلا انجام داده، یه بحثی ما داریم که عمره مفرده وجوب مستقل داره، امام اینو خیلی چیز نداره، با احتیاطی چیزی میگه، ولی ما فتوا میدیم اون چه حکمی داره اینا بعدا. این فرمایش امام. این مسئله رو در عروه هم ببینید، مسئله سوم هست در این قسمت در عروه، که مرحوم سید اونجا هفت قول نقل میکنه در ملاک اون خوفی که مجوز تبدیل هست. حالا دنبالش بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.